بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی
و على عترته الطاهرین و لعن الدائمین و اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم به مناسبت ولادت با سر سعادت حضرت علی ابن موسی رضا سه سر باد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. واجب فرجهم یا علی.
خب عرض مادر ترجمه زیارت عاشورا بود. در جلسه گذشته دو فقره از ادعیه‌ای که در زیارت عاشورا مطرح شده رو بیان کردم و اون چیزی بود که به تعلیم امام باقر و حضرت صادق ظاهر دستگاه حضرت حق درخواست دارد که خدایا به من توفیق بده در خونخواهی حضرت سید الشهدا در رکاب حضرت ولی عصر امام زمان شرکت بکنم. نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که خونخواهی رزق خدا باید به آدم توفیق رو بده، به اراده و خواست انسان نیست. اما نکته مهمتر اینه که به تاریخ که رجوع میکنه میبینید که در سال 66 هجری قمری یک شخصیت جوان مرد عالی مقام به نام مختار خروج میکنه و در خروجش انتقام از تمام قتله کربلا میگیره. مستحضر هستید، میدانید تمام کسانی که در واقعه کربلا در صف امویان بودن همشون به دست جناب مختار کشته میشن. همشون احدیشون نیستش که دست در واقع خالی رد بشه، همشون از دار دنیا میرن و حرکت میرسن. اما زیارت عاشورا میگد بین که انتقام به دست مبارک حضرت امام زمانه. پس قتله که کشته شدن، اما متن دین ما و روایات ما میگه منتقب حضرت حجت. یه شخصی رفت خدمت حضرت رضا، به امام عرض کرد یا رسول الله حدیثی از جدتون حضرت صادق به ما رسیده که منتقب ایشان است، امام زمان است. سوال ما اینه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. خب خدا که گفته که من گناه دیگری رو از دیگری قصاص نمی کنم و امام زمان منتقمه و حالی که ظهور او هر کی باشد اساساً از قتل کربلا کسی باقی نمانده تا امام زمان بخواد قصاص بکنه، این به چه شکلی خواهد بود؟ اصل اشکال رو متوجه شدیم؟ اصل اشکال بسیار دقیق. اگر امام زمان علیه السلام بخواهد، اگر ایشان بخواهد منتقم باشد که هست؟ روایات در این معنا متواتر هستند، یعنی اطمینان آوره. اون طرف میگه از جدتون حضرت صادق باشنیدیم که ایشان منتقمه. خب از طرفی هم قرآن فرموده که ما کسی رو به گناه دیگری مؤاخذه نمی کنیم. پس چطور است که امام هر کی که ظهور بکنند بخواهند انتقام از جد بزرگوارشون بگیرند و به خونخواهی ایشان قیام بکنند؟ حداقل یکی از ارکان قیام اینه، نه اینکه همش باشه. برای جواب دقت بفرمایید، ما یه بحث قرآنی مطرح میکنیم و بعد به سراغ روایات میریم. از این که امام زمان علیه السلام منتقم خواهد بود، یه مطلب بسیار مهم در مسئله عاشورا فهمیده بشه که اشاره خواهم کرد. قبل از اینکه اون مسئله رو اشاره بکنم، این نکته رو دقت بفهمید در مقام پاسخ. در سوره مبارکه بقره آیه 91 حضرت حق به رسول گرامی اسلام می‌فرماید: رسول ما، به یهودی ها بگو من از شما سوال می‌کنم. وقتی خدا به پیغمبر می‌فرماید که رسول ما به یهودی ها بگو، مراد از این یهودی ها کدوم یهودی ها هستن؟ بله، یهودی های زمان خود رسول الله، چون با گذشتگانشون که پیغمبر ارتباط ندارن، که مردن. که خدا به پیغمبر میگه که تو به اینا بگو. چی بگم؟ قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. پیغمبر ما، به این یهودیان عصر خودت بگو برای چی قبلن پیامبران رو کشتید؟ اگر اهل ایمان هستید، اگه به خدا ایمان دارید، چرا پیغمبران رو کشتید؟ شما میدانید که یهود معاصر پیغمبر، پیامبر عظیم الشأن اسلام، دستش هرگز آلوده به کشتن خون انبیای گذشته نبوده، چون از عصر حضرت عیسی تا عصر حضرت رسول اکرم که 600-700 سال فاصله وجود داره، در این 600-700 سال پیغمبری ظهور نکرده تا یهودی ها بخوان پیغمبری رو بکشن. این معلوم میشه که مراد از اونا که پیامبران رو کشتن یهود کجا هستن؟ سلفن، برو گذشتن. اما خدا صراحتا میگه از اینا بپرس چرا شما در قتل انبیا دست داشتید اگر اهل ایمان هستید. امام صادق علیه السلام جواب میده از همین آیه، تفسیر رو اینطور بیان میکنه که انما نزل هازا، این آیه نازل شده است در باب فی قوم من الیهود لم یقتلوا الانبیاء بایدیهم، در باب گروهی از یهودی ها وارد شده که این ننه مرده ها اصلا به دست خودشون انبیاء رو نکشتن. برای که این یهود، یهود معاصر کیه؟ بگو تا ببینم که و بین حضرت عیسی و پیغمبر چند سال فاصله است که هیچ پیغمبری نیامده. امام علیه السلام می‌فرماید آیه در مورد طایفه‌ای از یهود نازل شده که اینا به دست خودشون انبیا رو نکشتن، مباشر نبودن در کشتن، ولی فجعلهم الله منهم، اما خدا این یهود معاصر حضرت رسول اکرم رو هم از همون کشندگان انبیا قرار داده. و اضاف الیهم فعل اوائلهم، و خداوند به اینها اسناد داده فعل کسانی رو که قبلا این کارو انجام دادن. چرا؟ امام می‌فرماید اضاف الیهم فعل اوائلهم، خدا به این یهود معاصر گفته شما کشتید به ما، به خاطر اینکه تبعوهم و تولوهم، به خاطر اینکه شما هم تابع اونها هستید و به فعل اونها رضایت دارید. هم که شما راضی هستید به این عمل، ما شما را هم جزء کشندگان می‌دانیم. همین که شما تبعیت کردی از رفتار قوم که کشنده بودن انبیا رو، ما شما رو جزء بطله می‌دانیم. با اینکه ممکن از اون روزی که انبیا رو کشتن که حتما همینطور بوده، خیلی از شماها و همه شماها به دنیا نیامده باشید. بنابراین میتواند کسی جزء قتله حضرت سید الشهدا باشد در حالی که مباشرتاً در روز عاشورا هیچ شراکتی نداشته، اما و تابعت تبعیت کرده، یعنی امروز که میشینه میگه امویان کارشون رو حساب بوده، تأیید میکنه کار یزید رو. همین که تأیید میکند میشود شریک با اون گروه. از این آیه یک مطلبی فهمیده میشه و اون که خیلی دقیقه، بعضی از جریانات در طول تاریخ تاریخی هستن، یعنی بر میگرده انحصار داره به یک مقطع تاریخی، بر میگرده مثلا جنگ جهانی اول سال 1914 میلادی تا چندم میلادی؟ 18 میلادی. جنگ جهانی دوم تا سال 1945 میلادی طول کشیده. این بر میگرده به همون مقطع. بسیار فاجعه دردناکیه. در طول جنگ جهانی دوم 55 میلیون نفر کشته میشن. بسیار دردناکه. اما یک مقطع چیه ها؟ تاریخی، تمام شد رفت. اما یک جریاناتی وجود دارد وابسته به یک مقطع خاص تاریخ نیست، ساری و جاری در طول تاریخه، همواره در تاریخ جریان دارد، ابدیت دارد. یکی از اون اموری که ابدیت دارد قتل انبیاست. قتل انبیا اگر ابدیت نمی‌داشت معنا نداشت خدا به پیغمبر بگه به این یهود معاصر خودت بگو چرا در قتل انبیا شرکت کردی. و در رأس همه این اموری که ساری و جاری است در طول تاریخ ابدیت دارد تا خدا خداست، این قضیه تازه است، قصه و جریان حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه است. از این باب که صلوات نصف وارد شده یا شما نصفش فرستادید؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم یا علی.
از این جهت که وجود نازنین حضرت سید الشهدا سار الله است، خون خداست، خون خدا تا خداست همواره جوشان است. مرز حق و باطل است. هر کسی تا قیام قیامت حسینی بود در خیمه ابا عبدالله حسین است، و هر کسی اگر در تقابل با حسین ابن علی بود در خیمه امویان است. و وجود نازنین حضرت حجت از او انتقام خواهد گرفت. پس انتقام به معنای این است که از کسانی است که راضی به امویان بودن. مگه میشه یه همچین معنایی؟ سه مورد از شواهد، دو مورد از شواهد رو بیان کنم. هوایان مستحضر هستند. واقعه کربلا گذشت، رسید به یک مقطعی که قضیه رو جناب جابر ابن عبدالله انصاری و شاگرد بزرگوارش عتیقه کوفی عطیه از جوانمردان، از موالیان ولایت امیرالمؤمنین، از روات حدیث خادم نیست، در رکاب جناب جابر هست، چون میدونه این از پیغمبر رو درک کرده تا امام حسین کنار چشمه خودشو نگه داشته که اگر اینجا باشی همه چی بهت میرسه. خب جابر جریان اربعین رو او نقل میکنه، اربعین از سید الشهدا. عطیه من در خدمت جابر بودم در روز اربعین. جابر پیرمرده اما نابینا نیست، چون او وجود نازنین حضرت باقر رو هم دیده، کسی که میبینه نابینا نخواهد بود. اما خب پیرمرده، پیرمرده نیاز داره کسی بهش کمک کنه. عطیه کوفی میگه جابر به من گفتش که ما رو ببر کنار فرات غسل کنی. رفت غسل کرد با اون حالا شرایطی که داشت. بعد آمد بیرون گفت مسیر مزار سید الشهدا رو پیش بگیری. دیدم جابر از وقتی که غسل کرد به طرف مزار که داره بوده قدماشو خیلی کوتاه برمیداره. گفتم چرا قدماتو کوتاه برمیداری؟ گفت شنیدم از حبیبم رسول خدا که فرمود ثواب زیارت حسین ابن علی به ازای هر قدم 90 حج مقبول است. من میخوام ثواب بیشتری ببرم چون قدم بیشتری رو بخوام برم. برداشت مزار رو پیدا کرد به اون مکانیزمی که خودش داشت، چون اون رو باید فقط در روز اربعین بیان کرد که به چه مکانیزمی مزار حضرت حسین رو پیدا کرده. وقتی رسیدن زیارت کرد و اون بیانی که داشت و اون گلهی که داشت و اون جوابی که داد و همه این مطالب بگذرد، بعد یه جملهی گفت به عطیه. به عطیه گفتش که ما هم در خیمه ابا عبدالله بودیم، با اون چی که حسینیان کردن شریکیم. عطیه تعجب کرد و بابا اینا جونشون رو گذاشتن پای امام حسین، ما اومدیم یه زیارت کردیم و یه قبر بوسی کردیم رفتیم، ما هم با اینا شریک شدیم. جابر میگه از حبیبم سمعت و حبیبی رسول الله، از محبوبم رسول خدا شنیدم یقول که میفرمود من احب قومن حشرم اهم، کسی که قومی رو دوست داشته باشه در قیامت با اونها محشور بشه. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی هم که عمل قومی رو دوست داشته باشه با اون قوم چی هستش آقا؟ شریک در اون عمل. ما هم امروز با زیارتمون گفتیم حسین جان ما کار تو رو دوست داریم، خدا هم ما رو در ثواب شهادت شریک کرده. الرازی به فعل قومن که داخل فیه، کسی که راضی به کار یک ملتی بشه با همونها هم داخل است، رضایت قلبی ما را داخل میکند و نارضایتی ما را چه کار میکند؟ خروج میکند، خارج میکند و داخل در گروه مقابل میکند. پس بحث الرازی به فعل قومنه، این چیزیست که اتفاق افتاده. دومین شاهد در رکاب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل، نصرت الهی شامل حال مولای متقیان حضرت امیر شد و با کمترین صدمات به لشکر اسلام مسلمین بر مهاجمین جمل موفق شدند و پیروز شد. یک کسی آمد خدمت حضرت امیر، خطبه 24 خطه از نهج البلاغه، به امام عسکر یا امیر المومنین کاشکی برادرم هم اینجا می بود و پیروزی را که در سایه نصرت الهی و یاری رساندن خداوند به شما انجام شد رو می دید، کیف می کرد که شما پیروزی. امام سوال کردن احوا اخی که معنا، داداشت هم عقیده ما هست یا نیست؟ هم فکر ما هست یا نیست؟ عسکت بله یا امیر المومن. بعد این خطبه را حضرت ایراد کردن چهار خطه. فقط شهدنا، او با ماست، با ما نبوده، اما حضرت فرمود شهدنا، او الان با ماست. ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اصلاب رجال و ارهام النساء. نه تنها او با ماست، تمام کسانی که ما رو قبول دارن ولو الان در رحم مادرن، ولو الان در صلب پدرانشون هستن، اونها به جهت اینکه ما رو قبول دارن شهدنا فی اسکرنا، امروز تو لشکر ما هستن. این به چه مبناییه که کسی که هنوز به دنیا نیامده در اسکر حضرت امیرالمومنین در جمله؟ این بر مبنای این است که آجان الرازی به فعل اومن. بنابراین اگر وجود نازنین حضرت حجت از قتله کربلا انتقام میگیرد، این قتله کربلا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که الرازی به فعل قوم سلفشون، به دلیل اینکه واقعه کربلا اختصاص به یک مقطع نداره، ساری و جاریست، حق بر باطل، جریان دارد، ابدیت دارد کربلا. خب یه نحوه انتقام هم وجود دارد که او سلن در مورد قتله کربلا اتفاق نمی‌افته. من از بابی که بحثم رو تطمیم کنم عرض می‌کنم، و الا این اتفاق برای قتله کربلا نمی‌افته، اما برای بعض دیگر می‌افته. و اون که قتله کربلا به وفاد رضایتی که به فعل امویان دارن مشمول می شوند، قرآنیست، مبنای روایت شما عرض کردم. اما شما می دانید که حضرت امیر، حضرت وجود ناظرین، حضرت ولی از انتقام از قاتلان مادرش هم بگیره. دو تا انتقام وجود داره، یک انتقام در کربلا به این شکلی که عرض کردم، و یک انتقام از بزرگتون که از قاتلان مادرش. این را از این جهت عرض بکنم که شما رفقا مبکره که توی روزه هایی که برای حضرت زهرا خوانده می شود این معنا به گوش تو رسیده باشه، ولی نتوانید تحلیل کنید که چرا این اتفاق می افته، چجوری اتفاق می افته. من در تحلیل این واقعه دارم این مطلب رو عرض میکنم. و اون که شما میدانید که وجود نازنین حضرت حجت که میان شخصا اقدام به این مطلب میکنن، به مزار رسول اکرم حضور پیدا میکنن، اون دو نفر رو از قبر میکشن بیرون و از اونها سوال میکنن به ای زنبن اوتنن، چرا مادر منو کشتین؟ سوال میشه، شک که در این مطلب هم نکنه. آ شما سوال بکنه، خب چجوری آقا اونا که مردن که؟ حالا امام زمان هم میگه امروز میومد از اون واقعه چند چقدر گذشته؟ بله 1400 سال. ولی خب معلوم است که امام کی میاد که؟ اگه من بپرسی بگم قشنگ ناامید بشی حسابی، حداقلش که معلوم است که میاد. این که شنیدی گفتن آقا میاد و یه حرفا، اون که مسلمه میاد، اون که مسلمه چی آقا؟ اما این که کی میاد اصلا و ابدا معلوم نیست. اون دیگه هم که ما داریم میبینیم تو نظام خلقت، حالا حالا ها خبری نیست، حالا اکار دلت میخواد بکن، فعلا خیال راحت باشه که نمیاد. ما کجا زمین ساز ظهور امام زمان کردیم؟ حالا خود این یه بحث داره، انشاءالله بحث میکنیم، و الا معلوم است بیاد الان که معلوم است چه زمانی است. ولی حالا همین امروز اگه حضرت بیان 1400 سال از واقعه گوش، چجوری برو سر اونا میگه آقا مثلا فرض ما یک چیزی رو داریم در عصر امام زمان علیه السلام بهش میگن عصر رجعت. عصر چی آقا؟ رجعت. رجعت چیه؟ رجعت مقارن است با عصر حضرت حجت به این معنا کسانی که وارد عالم برزخ شدن یعنی مردند، خداوند به اراده خودش اونها رو چیکار میکنه؟ برمیگردونه. دو نفر از اون کسایی که برمیگردن همین دو نفر نامرد هستن. پس انتقام از اونها به واسطه چه خواهد بود؟ به واسطه امر رجعت خواهد بود. اونا برمیگردن، امام محاکمه شد، شکی هم نیست. در اون اصلا ریزش وجود داره، چون امام اونها رو تو تاریخ نقل میکنن، توی روایات نقل میکنن که امام اونها رو به درختی میبنده تا در واقع نوبت و محاکمه بشه. این درخت رشد سریع و سیری داره. یه عده همونجا از امام برمیگردن، میگن اگر اینا بر حق نبودن این درخت اینقدر رشد نمیکرد. ببین ار راضی به فعل قومن تا کجاها تبلور پیدا میکنه، ار راضی به فعل قومن تا کجاها تبلور پیدا میکنه. یه امام حی و حاضر، عدل و عدالت هست، ده دقیقه دیگه عدالت رو جاری میکنه. تو این ده دقیقه هم با شیطون دست از کارش بر نمیداره. پس انتقام از قتله حضرت زهرا با انتقام از قتله کربلا چی هستش؟ کاملا متفاوت. اون از باور راضی به فعل قومه، وقت محدودیت عددی هم نداره. خب خداوند به رسول اکرم فرمود انا قاتل و ابن بنتک، من کشنده دشمنان فرزندت هستم. 70,000 و 70,000 70,000 یعنی نه اینکه شما 70,000 رو ضرب در 70,000 بکنی، یه عددی در بیاد به حساب که امام زمان اینقدر از افراد رو به خون خواهی از حضرت سید و شهدان باشه. 70,000 و 70,000 یعنی که 1,000,000 که شما تو ادبیات بگی یعنی چی؟ یعنی خیلی. نه اینکه مراد 1,000,000 نفر باشه، مراد 1,000,000 نفر نیست، مراد که خیلی اتفاق میفته. 70,000 و 70,000 یعنی که خیلی اتفاق میفته. عددی را حصر نمی کنن، بلکه کنایه از کسرته. شما به دوست بگی آقا من 100 دفعه بهت گفتم، حالا وقتی میش بری 4 دفعه بیشتر نگفتی، اما میگی 100 دفعه گفتم. 100 دفعه گفتم یعنی چی؟ یعنی که خیلی بهت این حرف زدم. من 100 دفعه گفته بودم با فلانی مثلا رفیق نباش، یعنی که خیلی بهت گفتم، نه اینکه بشبری الان 100 باره. این کنایه از کثرته. گاهی عدد رو که میارن حکایت از این بکنه که واقعا خیلی اتفاق افتاد. بنابراین کشندگان، کشته شدگان زیاد خواهند بود به انتقام و خونخواهی از رسیدشون. اما برگردیم به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام و اون که وجود نازنین امام در سال 200 وارد ایران شدن در نیشابور. موکب همایونی حضرت رضا علیه السلام در نیشابور اجدان نزول کردن. یه حدیثی رو امام خوندن، شما میدانید معروف است به حدیث سلسلت و زهر. اونجا چه فرمودن؟ گفتن یه ابن رسول الله یک آثاری را برای ما باقی بذارید. در بین همه این روایات امام علیه السلام این روایت رو خوندن. چرا این روایت رو خوندن؟ من این روایت رو یک اندازه وسعتی که وجود داره توضیح بدم. امام فرمودن از پدرم، از پدرانم، از جدم رسول خدا، از لوح، از قلم، از جبرئیل، از خدا. روایت قدسیست که حضرت حق فرمودن کلمت لا اله الا الله اسمی، فمن دخل اسمی امن امن. امام فرمودن خدا می فرماید کلمه لا اله الا الله که اصل توحید است. این یه حسنه دژه. اگر کسی وارد این حسن شد امن امن عذابی، از عذاب من در امان خواهد بود. تمام، سوار بر مرکب، مرکب بخواد حرکت بکنه، سر رو بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها. اما این توحید اگر بخواد شما را مؤمن از عذاب بدارد، این توحید اگر بخواهد شما را از عذاب نگه دارد، شرطی دارد، شروطی دارد. و با اعلا صوتن فرمودن انا من شروطها، من شرط توحید هستم، یعنی ولایت من شرط توحیده. توحید بدون ولایت علی ابن موسر رضا توحید نیست، توهم توحیده. اون هم منحصرن به ولایت علی ابن موسر رضا. حضرت امیر علیه السلام فرمود در حدیث ناجیه، فرقه ناجیه فرمود 73 گروه بعد از پیغمبر حاصل می شوند که همه اهل عذابند الا یک فرقه، که اون فرقه فرقه ناجیه و محققه و محققه شیعه است. بعد حضرت فرمود از 13 گروه وارد جهنم می شوند کسانی هستند که منو دوست دارن، با حب من وارد جهنم می شوند. ولی علی ابن موسر رضا می‌فرماید اگر اهل توحید بخوای باشی باید ولایت من داشته باشی. چرا می‌فرماید باید ولایت من داشته باشی؟ این حرف اول و آخره. چون تا قبل از علی ابن موسر رضا فرقه های مختلفه کلامی بودن. ما شیعه یک امامی داریم که فقط علی ابن ابی طالب رو قبول دارن، اینا اهل جهنم. ما شیعه چهار امامی داریم، کسانی که امیر و امام حسن و امام حسین رو قبول دارن، در انتخاب امام چهارم به جاده خاکی زدن، جناب زید بن علی بن حسین رو امام انتخاب کردن، نه علی بن حسین. اینا معلی عذاب هم شک نکنیم. با کسانی رو داریم که در امام صادق تو چهار مشکل شدن، امامت حضرت صادق رو قبول دارن، بعد از ایشان به امامت حضرت موسی بن جعفر گرایش پیدا نکردن. اینا هم کسانی هستن که بعد از حضرت صادق به جناب اسماعیل فرزند امام صادق گرایش پیدا کردن. اسماعیلی هستن، اینا اهل جهنم. کسانی هستند که در شهادت موسی بن جعفر توقف کردند، میگن ما بعد از موسی بن جعفر کسی رو به نام امام نمیشناسیم، اینها کیا هستند؟ واقفیه هستند، نام اهل جهنم. کسانی هستند که بعد از موسی بن جعفر به یکی دیگه فرزندان موسی بن جعفر گرایش پیدا کردند، نه به علی ابن موسی رضا، به یکی از فرزندان امام به نام عبدالله افتح، اینا فتحیه هستند، نام اهل جهنم. اما هر کسی ولایت حضرت علی ابن موسر رضا را پذیرفت، هر کسی ولایت علی ابن موسر رضا را پذیرفت، ولایت حضرت امام زمان علیه السلام را هم پذیرفته. از متولیان ولایت حضرت رضا به بعد همه اهل بهشت هستند. هر کی ولایت علی ابن موسر رضا را پذیرفته دیگه بعد از علی ابن موسی رضا دوچار مشکل نشده. آقا امام جواد رو پذیرفته، بعد آقا امام هادی، بعد آقا امام عسکری و بعد هم آقا امام زمان علیه السلام. و ما هم باید نؤمن و به کلهم، باید همش رو قبول داشته باشیم. ایمان به اولی کل ایمان به آخری هست، اما از نظر فعلی باید صدور پیدا بکنن، به قلب نیست. باید بگم ایمان دارم به همشون. و این در ولایت حضرت رضا علیه السلام منحصر هست. نمیدونم، شاید دلیلش هم اینه که از بین تمام امامانی که به شهادت رسیدن یک نفر در ایرانه، اونم کسی در ایرانه که ولایتش چه اصل توحیده، اونم کسی در ایرانه که ولایتش و پذیرفتنش اصل توحیده به شرطها و شروطها. امید دارم که در سایه حضرت رضا علیه السلام از انحرافات عقیدتی تمام ملت ایران تا روز قیامت در امان باشه. یه جوانی از نیشابور حرکت کرده بره مرو، بره خدمت حضرت رضا، پای پیاده چندین روز تو راهه. بعد رسید به مرو، گفت اینجوری خیلی بده خدمت آقا برسم، برم استحمام بکنم، حمام برم، خودم رو پاک و پاکیزه و نزید بکنم، بعد برم خدمت امام. او رفتش حمام، دیدی آقای توی حمام هست، این هم فرصت استفاده کرد، او آقا پشت من کیسه میکشی؟ آقا هم محبت کردن، کیسه کشیدن، تمام شد، خودش شست بیرون، آقا هم خودش شست آمد بیرون. وقتی رسید به سربینه حمام، دید این آقا رو خیلی تعبیر میگیرن، خیلی این آقا رو تعبیر میگیرن. آمد گفتش که این آقا کیه؟ گمه نویش دستی گفتن او کیه؟ گفت این آقا علی جبن موسر رزاست. فهمید چه خبتی از سر زده تو حمام، به این آقا گفته پشت من رو کیسه بکش. افتاد رو پای امام، گفت یبن رسول الله ببخشید، من اشتباه کردم، شما رو نشناختم، عذرخواهی میکنم، تو رو به حق مادر در سر تحصیل من بگذار. امام دستش رو گرفت بلندش کرد، فرمود عزیزم تو چرا ناراحتی؟ چرا مشکلی پیش نیامده؟ تو میهمان ما هستی، تو بر ما حق داری، میهمان بر علی ابن موسر رضا حق دارد، تو کاری نکردی، تو میهمان ما هست. خب این آقا هم میهمان ملت ما بود، ما با در میهمانداری چه کردیم و او در میهمانداری چه کرد. یک زن و شوهر یهودی مسلمان شدن، در اصفهان زندگی میکردن، قضیه شاید مثلا مربوط به 30 سال یا 40 سال قبل، الان هم جزایی که این حادث براش اتفاق افتاده زندن در مشهد زندگی میکنن زیر سایه علی بن حسین رضا. یا یهودی بودن در اصفهان زندگی میکردن، مسلمان شدن، شیعه شدن، آمدن تهران. ابتلا، امتحان، خدا عجیب امتحان میکنه، علکی نمیذاره کسی تو دین باقی بمونه، باید امتحان بدی تا تو دین باقی بمونه. اینا شیعه شدن، عوضی که زندگیشون روان پیدا کنه، خدا یک غمی تو زندگیشون گذاشت، یک پسر بیشتر نداشتن. این پسر حادثه دید، حادثه ای که دست فلج شد، دست فلج کارش نمیشد، انگشتا خوش. خب متمولن هرچه دکتر گیرشون اومد در ایران رفتند و افاقه نکرد. اقوام یهودیشو بهشو گفتن که خب میدونید پزشکی در اسرائیل قدرت خیلی زیادی داره و پیشرفت خیلی زیادی داره، برو اورشلیم اونجا مشکلت حل میشه. خب اینا هم اظهار نکردن که عموما ما مسلمانیم، پیش و قومش بخن میدونن مسلمانه دیگه. خب اینا درست کردند و رفتن اورشلیم. اونایی هم که کار درست کردن به دکترهای اونجا خبر دادن چه اتفاقیه، یهودی مسلمان شده میدونی. خب این هم دست معاینه کردن و به این نتیجه رسیدن که باید یه جراحی بکنن، ولی به این خانواده هشدار دادن، گفت ما جراحی بکنی فقط در یک صورت، اون که تو از دینت برگردی و دیگه هم به ایران نری. اگر این کار بکنی ما بچه تو عمل میکنی، الا نه نباید عصبانیش. اومد توی هتل داره با خودش قر میزنه، خدا آیا قر کنه برم، اون چه جور امتحانی؟ حالا ما مسلمان شدیم، آخه بچه‌مون هم علاقه داریم، تو تمام عالم یه بچه که بیشتر نداریم، اگه 10 تا داشتیم گفتیم حالا یکیش دستش مشکل داره، همه همین یه دونه رو داریم، تو عدلی با همین یه دونه داری با دین ما بازی می‌کنی؟ هی داره اعتراض می‌کنه، اعتراض می‌کنه، اعتراض می‌کنه. در عالم مکاشفه یک صدای خانومی رو شنید که تو برای چی اومدی اینجا؟ اوه خانم بچه هم مشکل داره، در ایران نتونستن درستش بکنن، آمدن در اورشلیم گفتن اینا میگن باید دست از دینت برداری تا ما درست بکنیم. فرمود بهت میگم چرا اصلا آمدی اینجا؟ تو فردا برو ایران، از ایران برو مشهد، به فرزندم علی ابن موسر رضا بگو مادرت زهرا گفته دست بچه منو شفا بده. به مادرت. خب ما فردا صبح شد آمدیم ایران، رفتیم از تهران رفتیم مشهد. خب بچم رو بانپیشی کرده بودم دستش رو، تو هتل گذاشتم رفتم فقط پیام بدم همین، چون امید به هیچ چی نداشتم. گفتم آقا مادرت زهرا گفته که دست بچه منو شفا بده. همین خدا حافظ خدا حافظ. اومد هتل پانسمان دست بچهش رو باز کنه که بانپیچی بکنه، وقتی باز کردید پنجه های دست حرکت میکنه، دست فلک شفا پیدا کرده. علی ابن موسر رضا توصیه مادرت رو زود گوش میکنی، به حق پهلوی شکسته مادرت زهرا سلام الله علیها دست عنایتت رو از سر ملت ایران بر ندار. شما غیر از ما مرید زیاد داری، ابراهیم خلیل الله مرید شماست، موسی کلیم الله مرید شماست، عیسی روح الله مرید شماست. شما غیر از ما داری، ولی آجان عرض بکنی ما غیر از شما کسی رو نداریم. قدیمی ها خوب میگفتن آقا به جان مادرت، آن مادر غم پرورت، ما را نرانی از درت. این در خونه به روی همه بازه، چه یهودی جدید الاسلام چه مسلمان دو آتیشه، به در به روی همه بازه. اما حالا که به اینجا رسید بذار بقیهش هم بگم. این در خونه که به روی همه بازه، به عباسد فرمود عباسد در خونم رو ببند، احدی رو به خونم راه نده. در خونه رو بستن. عباسد میگه دیدم یه آزاده خیلی زیبا وارد شدن اما بسیار غم زده است. عرض کردم آجان من که درها رو بسته بودم، شما از کدوم در وارد شدی؟ فرمود عباسد خدایی که مرا از مدینه به مرد به طرف طلعین آورد از در بسته هم وارد می کند. این آزاده آمدند و به بالین پدر قرار گرفتند و ودای امامت رو پس گرفتن. حقم همینه، مطلبم همینطوره، همواره بر بالین پدر باید پسر حاضر شود. ولی لا یوم چه یوم که یا ابا عبدالله بمیرم برای دل پرخون تو، با چه حالی به سر پسرت حاضر شدی؟ پسرم یه جمله بگو منو شاد کن، ببین لشکر ایستاده به عشق چشم من.